دوستان، نشیب و فراز با تارنوازی عبدالله قربانی را شنیدید. در زبان محلی آذری وقتی صحبت از ساز می شود منظور قوپوز است، سازی که در میان اکثر اقوام آذری در ایران رایج است و عاشقانیز نوازندگان ماهر در ساز قوپوز هستند. این ساز که با نام چگور هم شناخته می شود در آذربایجان شرقی و غربی مرسوم است، ولی گاه در استانهای اردبیل، زنجان، همدان و قزوین هم دیده می شود. قوپوز در دسته سازهای زهی زخمه‌ای قرار دارد که با مزرابی از جنس پوست درخت گیلاس یا پلاستیک نرم نواخته می شود. قوپوز کاسه نیمه گلابی شکل از چوب توت و دسته بلند از چوب زردالو، راش یا بلوط دارد. این ساز در استان آذربایجان شرقی دارای 8 سیم و در آذربایجان غربی دارای 7 سیم است. عاشق حسن سالهاست با صدای قوپوز و شعرهایش از وطن شجاعت و انسانیت میگوید و به زبان ترکی میخواند. با اینکه عاشقها داستانهای اسطوره‌ای و روایتهای ساختگی را میخوانند، اما او بارها اشعاری برای مبارزان حقیقی راه آزادی خوانده است. در ادامه قربان علوم را با صدا و قوپوز نوازی عاشق حسن بشنوید. دوستان گرامی، اما در افغانستان ما در حال سیر و سفر در نواحی شرقی هستیم. در برنامه‌های قبل از سبک‌های موسیقی پشتو و هنرمندان نام‌آور آن گفتیم و حالا قدری بیشتر به سمت شرق می‌رویم، یعنی به ولایت‌های کنر، لغمان و نورستان، و با سبک‌های موسیقی نورستانی و پشه‌ای آشنا می‌شویم. موسیقی این مناطق خیلی اصیل است و کمتر دست خورده، به این دلیل که این مناطق کوهستانی کمتر در معرض رفت و آمد و آمیزش با اقوام دیگر بوده است. نورستان قرنها حتی با مناطق دیگر کشور نیز ارتباط نداشت و در زمان عبدالرحمن خان فتح شد. به هر حال در سبک موسیقی نورستانی آهنگ ها بیشتر به صورت گروهی اجرا می شوند. یک آوازخوان به صورت پیشخوان به خواندن می پردازد و یک گروه نیز او را همراهی می کنند. وسایل موسیقی نیز محلی است، مثلا هارمونیه که یک وسیله رسمی در افغانستان است در آنجا کمتر رواج دارد و در عوض ستار، دایره، دهل و نی استفاده می شود. عزیز الله شلماچ، محمد اسحاق نورستانی و عبدالله کامبیز از هنرمندانی بودند که با رادیو و تلویزیون افغانستان نیز همکاری داشتند. درباره محمد اسحاق نورستانی در کتاب سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان چنین می‌خوانیم: محمد اسحاق نورستانی در سال 1339 هجری خورشیدی در قریه لولوک ولسوالی کامدیش ولایت کنر متولد شده. پدرش عبدالمنان نام داشته و پیشه دهقانی دارد. محمد اسحاق که در حال حاضر به حیث افسر اردو در قوای راکت اردوی جمهوری افغانستان ایفای وظیفه می کند، در سال 1359 همکاری هنریش را با رادیو تلویزیون آغاز کرد و تا کنون 50 آهنگ در رادیو افغانستان و 20 آهنگ در تلویزیون به آواز او ثبت و پخش شده است. محمد اسحاق نورستانی بیشتر اشعار سلیمان سونه، شاعر جوان نورستانی را در آهنگهایش با گزینش می‌گیرد و در نواختن دایره نیز دسترسی خوبی دارد. اما موسیقی شرق کشور به سبک نورستانی محدود نمی‌شود. در این مناطق و در بین اقوام پشه‌ای زبان سبک دیگر نیز رایج است که آن را سبک موسیقی پشه‌ای می‌توان خواند. این سبک از نظر موسیقی با سبک نورستانی بسیار نزدیک است، ولی تفاوت اصلی در زبان آن است که با زبان پشه‌ای اجرا می شود و تفاوت دیگر این است که موسیقی در نورستانی محلی و شوقی است، یعنی هنرمندان کمتر حرفه‌ای کار موسیقی می کنند، ولی در موسیقی پشه‌ای هنرمندان حرفه‌ای نیز داشته ایم که پیشه آنان هنر موسیقی بوده است، همچون ملنگ باغبان که درباره او اینک می شنویم.
به نام خدا و عرض سلام عرض کنم خدمت دوستان عزیز که ما در افغانستان در واقع چند هنرمند داریم به نام ملنگ. ملنگ خب در افغانستان به معنی درویش هست و تعبیری شاید در مواقع مثبت تلقی می شده، همچنانه که درویش ما داریم. و ملنگ ها معمولا کسانی بودند که گرایش به فرقه های تصوفی و عرفانی داشتند و رفتار زاهدانه ای داشتند. و به همین اعتبار اسم ملنگ در افغانستان بر روی افراد گذاشته می شده. که همونطور که عرض کردم ما چند ملنگ در افغانستان داریم. از جمله اینا یکی ملنگ جان شاعر پشتو زبان هست که ما در برنامه مربوط به استاد اولمیر شنیدیم که او شعر معروف دازموی زیبا وطن اثر ملنگ جان هست. یکی دیگر از اینها ملنگ نجرابی هست که زیربغلی نواز معروفی بود و از کسانی که شاید در نواختن زیربغلی در افغانستان بسیار مطرح و برجسته بود و او فرق داره با ملنگ باغبان. ملنگ نجرابی از منطقه کاپیسا است و ملنگ باغبان یکی از هنرمندان موسیقی پشه‌ای است. در سال 1324 متولد شده و در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان، یعنی از همون منطقه ای که در واقع جز مناطق شرقی افغانستان حساب میشه و سبک موسیقی خاص خودش رو داره و به هر حال با رادیوی افغانستان سر و کار داشته، با تلویزیون افغانستان سر و کار داشته و بعضی از آوازهای پشه‌ای را در اونجا اجرا کرده. منتها نکته جالبی که یا شاید نکته که قابل تأسف هست این هست که بسیاری از سبکهای موسیقی محلی ما هنرمندان نوازنده یا آهنگسازی در مرکز کشور نداشته تا بتونن اینها را همراهی بکنن. این بسیار مهم است که یک سبک محلی بتونه در مرکز کشور به وسیله هنرمندان توانایی در حوزه آهنگسازی و نوازندگی هم همراه بشه. یک خواننده محلی مثل ملنگ نجرابی میای به رادیو تلویزیون افغانستان میخواد اجرا بکنه، منتها گروه موسیقی که بتونه او را همراهی بکنه و کسانی که نوازندگی بتونن بکنن مناسب او پیدا نمیشن. به همین دلیل این شخص نمیتونه آهنگ های اصیل و فولکلوریک خودش رو در رادیو تلویزیون افغانستان به او کیفیت اجرا بکنه که شایسته این آهنگ است. و این همواره یکی از مشکلات موسیقی محلی ما بوده که از لحاظ تجهیزات، از لحاظ نیروی انسانی و افراد حرفه‌ای غالبا گروه ها در حدی که بتونن در سطح ملی تاثیرگذار بودن نبودن یا احیانا حمایت نشدن از طرف کسانی که دستن در کار امور موسیقی کشور بودن. و حالا امیدوار هستیم که اگر یک زمان موسیقی دوباره در کشور ما رایج بشه و دوباره ممنوعیت های او برداشته بشه، حداقل یک مقداری این موسیقی های محلی بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته هفت اورنگ رسیدیم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یک و یکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رئیس شورای علمای نایجریه اعلام کرد پیش از امام خمینی رحمت الله علیه مسلمانان جهان ناامید بودند، اما با تعالیم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مسلمانان آگاه شدند که اسلام تنها مسیر و امید آنان است. شیخ موسی تفاوا بلیوا رئیس شورای علمای نایجریه در گفتگو با خبرنگار ایران پرس به مناسبت سالگرد رحلت امام خمینی رحمت الله علیه تصریح کرد امام خمینی رحمت الله علیه شخصیت آرمانی داشتند و نماد ترویج اسلام حقیقی در سطح جهان بودند. رئیس شورای علمای نایجریه با بیان این که امام خمینی رحمت الله علیه سالها برای ترویج اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم تلاش کردند گفت زندگی امام خمینی رحمت الله علیه و انقلاب اسلامی ایران نشانه واقعی تفاهم و وحدت اسلامی بین اهل سنت و شیعیان است. این روحانی اهل سنت نایجریه افسود امام خمینی رحمت الله علیه برای مسلمانان آشکار کرد که مبانی شیعه و اهل سنت یکی است و به همین سبب بر اتحاد مسلمانان تاکید داشتند. رئیس شورای علمای نایجریه اظهار کرد که برخی از مقام‌های پیشین نایجریه‌ای تحت تأثیر اندیشه‌های امام خمینی رحمت الله علیه قرار گرفتند و مبارزه با رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی هم متأثر از اندیشه‌های امام خمینی رحمت الله علیه بود. این روحانی اهل سنت همچنین با بیان این که انقلاب اسلامی به پیشرفت‌های علمی خوبی دست یافته است تأکید کرد کشورهای آفریقایی باید از نظام اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه بیاموزند. 4 کودک در انفجار ماین در ولایت نورستان مجروح گردیدند. آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
دست کم 4 کودک در انفجار ماین در ولایت نورستان مجروح گردیدند. مسئولان میگویند ماین از گذشته ها در منطقه باقی مانده بود که در هنگام بازی بالای این کودکان انفجار نمود. این 4 کودک در منطقه کوشتوز ولسوالی کامدیش در شرق ولایت نورستان قربانی این انفجار شدند. مولوی سیف الرحمن یک تن از سران قومی منطقه کوشتوز بر رسانه های خبری گفته است که انفجار زمانی صورت گرفت که این کودکان در زیر یک درخت مصروف بازی تفریح و ساتیری بودند. به گفته وی مجروحین رویداد با استفاده از امکانات محلی موجود در منطقه به بیمارستان محلی انتقال داده شده که وضعیت صحی 3 تن از کودکان مجروح شده نگران کننده بود.
به کشتوز در صحه که مزدگر نمخ که یا پیخ شویده که ما شما اون ایراندی دو بکولی و هم در محل منطق یا سکره شوی مهم بندی برابر شویده سلور تن زخمیان دی حالت دیر وخیم دی دری تن حالت دیر خراب دی داوی د انتقالات لپاره.
مولوی سیف الرحمن گفت قبیله که در دره کشتو زندگی دارن از مدت نزدیک به 100 سال با هم بر سر تنازعه زمین درگیر بودند که در نتیجه آن ده ها تن از هر دو جانب کشته و مجروح شده و همچنان صدها خانواده از هر دو جانب مجبور به ترک خانه هایشان شده بودند که چند ماه قبل در نتیجه سعی و تلاش دره ولایتی نورستان دشمنی بین این قبیله به پایان رسید و خانواده هایی که این منطقه را ترک نموده بود دکنون دوباره به خانه هایشان بر می گردند که به نسبت موجودیت ماین‌ها و مواد منفلق نشده با چنین واقعیت ناخوشایند روبرو می گردند. وی از حکومت خواست به توجه به خطرات ماین‌ها و مواد منفلق نشده در پاکاری این منطقه از خطرات ماین همکاری نماید. در این حال اداره ولایتی نورستان نیز جراحت 4 کودک را در انفجار ماین در ولسوالی کامدیش در شرق این ولایت تایید نموده است. سیف الرحمن لتون سخنگوی والی نورستان می گوید 4 کودک در دره کوشتوز ولسوالی کامدیش قربانی این رویداد شدند. و نیز موجودیت ماین‌ها و مواد منفلق شده را تایید نموده افزود اداره ولایتی چندین بار از موسساتی که در بخش ماین‌روبی کار میکند تقاضا نموده مشکل مردم نورستان را در نظر گرفته در پاکاری اراضی این ولایت از وجود ماین‌ها و مواد منفلق نشده دست به کار شوند.
دی ولایتی اداره په تیر کوم څو ځل غوښتنه کړې ده د نړیوال موسسات او مرکزی حکومت نه چې راشي او دغه سیمو د زاړه ماینونه ناچاو د توکي پاکي او اوس هم بار بار غوښتنه کوي د نړیوال موسسات سره په دې باندې خبرې هم شوي دي او دغه پیښه هم چې کامدیش ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده د ناچاو د توکو له امله رامنځته شوې ده 4 تنه ماشومان پکې چاپین دي.
هفته قبل در مربوطات ولسوالۍ وان پیګلې ولایت نورستان نیز در انفجار یک سرغلوله منفلق نشده 2 کودک کشته و یک تن دیگر زخم برداشته بود. محمد آصف شینواری رادیو دری جلال آباد.
معاون سخنگوی حکومت طالبان پس از وقوع تنش در مرز ایران و افغانستان با بیان اینکه دو طرف در حال گفتگو درباره جزئیات این حادثه هستند گفت که این حکومت خواهان تنش با کشورهای همسایه نیست. به گزارش خبرگزاری طلوع نیوز، بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان پس از درگیری روز شنبه میان مرزبانان ایران و افغانستان گفت سیاست امارت اسلامی تنش و درگیری با کشورهای همسایه نیست و دو طرف درباره تنش جزئی اخیر در حال گفتگو هستند و برای هر اتفاقی که رخ می‌دهد یک راه حلی پیدا خواهد شد. پیش از این نیز عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در خصوص تنش در مرز ایران و افغانستان و در حالی که سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی ایران درباره تنش مرزی گفته بود که شروع درگیری از سوی طالبان بوده است، مدعی شد که در ولایت نیمروز نیروهای مرزی ایرانی به طرف افغانستان فایر کردند. سردار رضایی همچنین تاکید کرد که به کشورهای همسایه میگوییم مرزهای ایران مرزهای دوستی است و نباید اجازه دهند اتفاق ناگواری پیش آید. تکور نیز با اشاره به این که امارت اسلامی خواهان جنگ با همسایگان خود نیست گفت که وقوع این حادثه با مقامات هر دو طرف در میان گذاشته شده و در حال حاضر شرایط در مرز تحت کنترل است. یک روز پس از این درگیری امیر حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران هم در بازدید از مرزهای شمال سیستان و بلوچستان در جمع خبرنگاران گفت مرزهای مشترک با کشور افغانستان به طور کامل در کنترل نیروی زمینی ارتش قرار دارد و امنیت به طور کامل برقرار است. پس از درگیری مرزی بین ایران و افغانستان، معاون سخنگوی هیئت حاکمه افغانستان بار دیگر بر رویکرد کابل برای پرهیز از تنش با همسایگان تاکید کرد. بلال کریمی معاون سخنگوی هیئت حاکمه افغانستان با اشاره به این که پس از درگیری مرزی با ایران مقامات دو کشور در حال مذاکره هستند گفت که موضع کابل پرهیز از تنش با همسایگان است. انستیتوت لووی استرالیا در گزارشی درباره نادیده گرفته شدن نیازهای بشردوستانه مردم افغانستان هشدار داد. گزارش هشداری انستیتوت لووی درباره وضعیت روبه بحران مردم افغانستان در وبسایت دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل قرار گرفت. در این گزارش آمده است که حفظ حقوق اقتصادی افغانها به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست، اما تعامل با طالبان ممکن است از بحران بشری در افغانستان جلوگیری کند. به گزارش انستیتوت لووی، وضعیت بشری در افغانستان بیش از هر زمان دیگری بدتر شده است و بنابر اعلام دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل، اکنون 28.2 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. انستیتوت لووی توصیه کرد که جامعه جهانی با توجه به وضعیت رو به بحران مردم افغانستان باید با حکومت طالبان فقط در زمینه خدمات رسانی به مردم این کشور تعامل کند. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به حضور سرکرده گروهک تروریستی منافقین در پارلمان اروپا و شعارهای حقوق بشری که اروپایی ها سر می دهند پرسید که حقوق بشر چه نسبتی با حمایت از تروریست ها دارد؟ پارلمان اروپا اخیراً میزبان سرکرده گروهک تروریستی منافقین بود. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به حضور سرکرده گروهک تروریستی منافقین در پارلمان اروپا روز سه‌شنبه در توییت نوشت که برخلاف شعارهای حقوق بشری پارلمان اروپا، جای تأسف است که برخی اعضای آن با چشم بستن بر کارنامه سیاه قاتلان بیش از 17,000 نفر از کودکان، زنان، مردان، دولت مردان و نمایندگان ملت ایران در مجلس میزبان سرکرده فرقه تروریستی شدند. کنعانی پرسید حقوق بشر چه نسبتی با حمایت از تروریست ها دارد؟ مارچ گذشته نیز باب بلکمن نماینده پارلمان انگلیس و رئیس گروه دوستی پارلمانی انگلیس و رژیم صهیونیستی در توییتی از دیدارش با سران گروهک تروریستی منافقین در آلبانی خبر داد و در توییتی سرکرده این گروهک تروریستی را رئیس جمهور منتخب شورای ملی ایران خوانده بود. در همین خصوص سید مهدی حسینی متین کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن در توییتر با توییت نماینده پارلمان انگلیس که اخیراً از اردوگاه گروهک تروریستی منافقین در آلبانی بازدید کرده واکنش نشان داد و نوشت که چگونه ملاقات با منفورترین دشمن ملت ایران قابل توجیه است، مگر اینکه شما با آنها در دشمنی و خصومت با مردم ایران هم نظر و هم سو باشید. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردند. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. شتاب همگرای ایران و عمان و تنش زدایی در منطقه با سفر هیثم بن طارق به تهران. عنوان نگاه روز. طبق بیانیه دیوان سلطانی عمان، سفر پادشاهی عمان در راستای تداوم رایزنی و هماهنگی میان ایران و عمان به منظور بررسی تحولات منطقه و اوضاع بین المللی و ارتقای همکاری میان دو کشور در همه زمینه‌ها و راه‌های توسعه آن به نحوی است که در خدمت روابط دو کشور باشد. در این سفر هیئت عالی رتبه شامل معاون نخست وزیر در امور دفاعی، وزیر امور دربار سلطانی، وزیر خارجه، وزیر مالیه، رئیس دفتر، رئیس نهاد سرمایه گذاری عمان، وزیر بازرگانی و صنایع، وزیر انرژی و معادن، رئیس ستاد نیروهای مسلح و سفیر عمان در ایران هیثم بن طارق سلطان عمان را همراهی کردند. این اولین سفر ایشان در این جایگاه به جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید که در پاسخ به سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسقط در سال گذشته صورت می گیرد. در واقع همان نگاه و چارچوبی که در دوران مرحوم سلطان قابوس پایه گذاری شده از سوی سلطان جدید و دولت عمان در روابط با جمهوری اسلامی ایران دنبال می شود. باید گفت در چارچوب توسعه مناسبات ایران با کشورهای همسایه و پیرامونی خود با توجه به اصل سیاست همسایگی که از سوی دولت 13 پیگیری می شود، همکاری های ایران با کشورهای همسایه و منطقه در ابعاد مختلف توسعه پیدا کرده است که از نمادهای مشخص آن توسعه رفت آمد سران کشور هاست. باید گفت ایران از جایگاه مهمی برای عمان برخوردار است و متعاقباً عمان هم جایگاه ویژه‌ای برای ایران در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دارد. روابط دو کشور در دوره‌های اخیر با قدرت و اطمینان کامل تداوم یافته که نشان دهنده وجود ثبات سیاسی و دیدگاه بصیرانه و دوراندیشانه دائمی رهبران دو کشور است. مبادلات تجاری بین ایران و عمان طی دو سال گذشته 3 برابر و با افزایش 60% در سال گذشته بر رقم 2 میلیارد دلار رسیده است و در عین حال این امید وجود دارد که در آینده حجم مبادلات تجاری بین ایران و عمان به 8 تا 10 میلیارد دلار برسد که بخش خصوصی از جایگاه ویژه در این میان برخوردار است. آمارها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران با 4496 ثبت تجاری در پایان سال 2022 میلادی رتبه 3 را در بین کشورهای جهان از نظر تعداد ثبت تجاری در عمان داشته است. تعداد شرکت‌های دارای 100% سهام ایرانی به 1346 شرکت رسیده که معادل 72.9% از کل شرکت‌های دارای سرمایه گذاری ایرانی است. زیرا تعداد کل سهامداران ایرانی در این شرکت‌ها به 2623 سرمایه گذار ایرانی افزایش یافته است. تعداد شرکت‌های عمانی که ایرانی‌ها در آن سهام دارند تا پایان سال 2022 به حدود 1847 شرکت رسیده که 3600 ایرانی در آن سهام دارند. موقعیت ایران در ترانزیت منطقه‌ای و بین‌المللی ویژه و برجسته است. موقعیتی که نمی‌توان آن را حذف کرد و نه نادیده گرفت. به ویژه آن که با تحولاتی که بعد از جنگ روسیه و اوکراین رخ داد، موقعیت جمهوری اسلامی برجسته شد. عمان هم از موقعیت مشابهی بهره‌مند است. هم دروازه‌ای برای آفریقا محسوب می‌شود و هم در یک منطقه استراتژیکی به نام خلیج فارس و دریای عمان واقع است. تهران و مسقط با توجه به این موقعیت مهم در گذشته به توافقاتی دست یافته بودند. از جمله این توافقات می‌توان به موافقت‌نامه 4 جانبه اشکابات میان عمان، ایران، ازبکستان و ترکمنستان اشاره داشت. همچنین کریدورهایی که ایران به آن ملحق شده است طبیعتاً می تواند برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور و شبکه منطقه‌ای به خدمت گرفته شود. در همین زمینه قرار است به زودی اجلاسی در تهران در زمینه حمل و نقل برگزار شود. ایران و عمان با یکدیگر توافق کردند که این کریدور یعنی کریدور شمال جنوب را فعال کنند. حمل بار آزمایشی از این مسیر یکی از روش هاست. تقویت حمل و نقل دریایی نیز برای تکمیل این شبکه و ارتباطات حمل و نقلی و ترانزیتی حائز اهمیت است. عمان در پرونده همکاری‌های منطقه‌ای به ویژه در رابطه با ایران و تعدادی از کشورهای اسلامی با آرامش، درایت، دقت، صبر و بردباری و تلاش‌های مثبت و سازنده دست داده است که در اغلب موارد با موفقیت همراه بوده است. مسقط طی سالهای گذشته نه تنها در مذاکرات مربوط به زندانیان غیر ایرانی مانند 12 ملوان بریتانیایی و 3 کوهنورد آمریکایی نقش آفرینی کرد، بلکه در چندین مورد باعث شد تا زندانیان ایرانی در دیگر کشورها هم آزاد شوند. در سالهای اخیر نیز همواره از عمان به عنوان یکی از میانجی‌های اصلی میان غرب و جمهوری اسلامی نام برده شده است. عمان نقش مهمی در شکل گیری توافق هسته‌ای داشت و بعد از خروج یک جانبه آمریکا در دوره ترامپ از این توافقنامه تلاش زیادی برای احیای این توافقنامه به عمل آورد و در مسیر مذاکرات رفع تحریم گام برداشت، اما متاسفانه به علت چشم‌پوشی دولت بایدن از عمل به وعده‌های انتخاباتی خود تا کنون به نتیجه نرسیده است. روابط ایران و عمان را میتوان الگوی ایده‌آلی از روابط منطقه‌ای دانست. دو کشور چه در دوره قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی روابط خود را حتی در اوج قطب‌بندی های منطقه‌ای حفظ کردند. در میان کشورهای منطقه، عمان تقریبا جزو معدود کشورهایی در منطقه خلیج فارس است که در دهه‌های گذشته نقطه سیاهی در رابطه با ایران نداشته، بلکه ارتباط تهران و مسقط همواره رو به توسعه بوده است. عمان و ایران دهه هاست که با یکدیگر روابط مستحکم و تنیده در احترام، تفاهم و همکاری متقابل برقرار کردند. پیوندهای بین این دو کشور به رغم تحولات ژئوپلیتیکی و منطقه‌ای همچنان محکم مانده است. هر دو کشور همواره بر اهمیت حفظ مجاری دیپلماتیک و مشارکت در گفتمان سازنده در راستای حل و فصل چالش‌های منطقه‌ای تأکید کردند. اما سفر اخیر پادشاه عمان به تهران در بهبهه همگرایی در منطقه رخ می‌دهد، روندی که با توافق ریاض و تهران آغاز و در ادامه با تقویت روابط ایران و امارات همراه بوده است و بحث‌های هم در محافل رسانه‌ای درباره بهبود روابط ایران با مصر مطرح است. بعد از توافق ایران و عربستان برای اثرگیری روابط دیپلماتیک، گزارش‌های مبنی بر تحرکات تهران قاهره برای احیای روابط میان دو کشور منتشر شده است. روزنامه انگلیسی زبان نشنال امارات به نقل از مقام‌های مصری اعلام کرد که تبادل سفیر میان دو کشور بخشی از تلاش‌های میانجیگرانه عمان برای عادی‌سازی روابط میان این دو قدرت منطقه‌ای است. برخی منابع مطلع هم اعلام کردند که در دیدار سلطان هیثم و عبدالفتاح سیسی درباره مسائل مهم منطقه و جهان از جمله عادی‌سازی روابط ایران و مصر گفتگو شده است. از این دید قاهره اکنون آماده بالا بردن سطح روابط دیپلماتیک خود با تهران و تبادل سفیر با آن کشور است. این منابع میگویند که برغم رایزنی‌های پادشاه عمان با رئیس جمهور مصر در خصوص پرونده ایران، تماس‌های مستقیمی میان تهران و قاهره نیز وجود دارد. بر این اساس در پایان میتوان گفت که سفر هیئت عالی رتبه عمان بر رهبری پادشاه این کشور به تهران علاوه بر شتاب بخشیدن به توسعه روابط و همکاری‌های دو جانبه با آثار و نتایج منطقه‌ای نیز همراه خواهد بود و روند تنش‌زدایی و همگرایی منطقه‌ای را سرعت خواهد بخشید. خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
بسیار تشکر میکنم از همکارانم در برنامه نگاه روز و همچنین از شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند که با بخش نیمروزی رادیو دری همراه ما هستید. ساعت 2:20 دقیقه است با وقت افغانستان. از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه های امروز در این لحظه آهنگ بشنوید با صدای بابک جهانبخش. عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید.
اینجا رادیو دری است.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
ای مهربان، یادت را همیشه در دلمان زنده و دست حاجتمان را تنها به درگاه خود گشوده دار.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، با مهر همراه شما هستیم در برنامه در وادی نور. 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. داستان آیات، مثل‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند بر شما باد رجوع و کتاب خدا قرآن، کسی که با آن عمل کند از همه پیشی می گیرد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیات 53 و 54 سوره زمر آشنا شویم. داستان آیات،
نباش دوزی بود که قبرها را می شکافت و کفن مردگان را می رو بود و به دیگران می فروخت. او روزی گریان نزد پیامبر آمد و از شدت ناراحتی بر خود می لرزید و مرتب با خود می گفت از خشم خدا به تو پناه آورده ام، برایم چاره ای بیندیش. پیامبر فرمود شرک آورده ای؟ نباش گفت کاش مشرک شده بودم، آنگاه ایمان می آوردم و خود را نجات می دادم. پیامبر فرمود خونی بنا حق ریخته ای؟ نباش گفت خیر، اگر این گونه بود دیه می دادم یا قصاص می شدم. رسول خدا ادامه داد خداوند گناه را می آمرزد هرچند زیاد باشد. نباش جواب داد یا رسول الله، گناه من بس بزرگ است، از آسمان ها و زمین نیز بزرگتر است، نمی توانم آن را بر زبان آورم. پیامبر از او پرسید گناهت از خدا هم بزرگتر است؟ او گریان پاسخ داد خیر، از خدا بزرگتر چیزی نیست. سخن که به اینجا رسید پیامبر فرمود بهتر است توبه کنی، خدای بزرگ توبه پذیر است و گناهان بزرگ را نیز می آمرزد. حالا بگو ببینم گناه تو چیست؟ نباش سر به زیر افکند و در حالی که همچنان می گریست گفت ای رسول خدا، از تو شرم می دارم و نمی توانم آن را بیان کنم. خدایا گناه من بزرگ است، بیچاره و روسیاه هم و می دانم که مرا نخواهی بخشید. پیامبر از این رفتار نباش و ناامیدی او شگفت زده شد و پرسید مگر تو چه کرده ای که این گونه سخن میگویی و ناله میکنی؟ نباش سرش را پایین انداخت در حالی که سعی می کرد گریهش را پنهان کند، اشکش را با گوشه آستینش پاک کرد و گفت: با شرمندگی می گویم، 7 سال تمام نبش قبر می کردم و کفنهای مردگان را می رو بودم و آنان را می فروختم و از این راه روزی می گذراندم، تا اینکه روزی دختر زیبایی از انصار را دفن کردند. پس از گذشت زمان اندکی از دفن او، در تاریکی شب قبرش را شکافتم، کفنش را برداشتم و او را کاملا برهنه دیدم. با دیدن زیبایی دختر، شیطان نفس بر من مسلط شد. نباش ماجرای تجاوز خود را برای پیامبر شرح داد. هنگامی که سخنش به اینجا رسید، پیامبر تاب نیاورد و آشفته و ناراحت فرمود: این فاسق را بیرون کنید. آنگاه رو به سوی او کرده و گفت: تو چقدر به دوزخ نزدیکی؟ نباش ناامیدانه بیرون آمد و ناله کنان سر به بیابان گذاشت و به کوههای اطراف پناه برد و بسیار گریست و با دل شکسته رو به آسمان کرد و گفت: خدایا، پیامبرت فرموده است که تو گناه بزرگ را میبخشی. من نیز گناه بزرگی مرتکب شده ام. به تو پناه می آورم و از تو کمک می جویم. ای امید بی پناهان، مرا ناامید مکن و توبه ام را بپذیر، و اگر توبه ام را پذیرفتی، پیامبرت را از آن با خبر ساز، چون در غیر این صورت روی دیدن پیامبر را ندارم، و اگر توبه ام را نمیپذیری، از آسمان آتشی بفرست و مرا بسوزان و پاک گردان و از عذاب آخرت برهان. اینجا بود که خداوند آیات 53 و 54 سوره زمر را نازل کرد. این آیه ها آغوش رحمت الهی را بر بندگان گناهکار باز می کند و با لحنی آکنده از لطف و محبت، راه بازگشت همراه با امیدواری را به همه گناهکاران می نمایاند و فرمان بخشش چنین گناهکارانی را صادر می کند. و این همان هدف اصلی بعثت انبیا، یعنی تربیت و هدایت بشر است. آیه های 53 و 54 سوره زمر راه نجات بندگان گناهکار را به آنان نشان می دهد. ترجمه این آیات چنین است:
بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. و به درگاه پروردگارتان بازگردید و در برابر او تسلیم شوید پیش از آن که عذاب به سراغ شما آید، سپس از سوی هیچ کس یاری نشوید.
تجمع شما یاران همدل هستیم با ادامه برنامه در وادی نور از رادیو دری.
مثل‌های قرآنی.
با نام یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، در این برنامه با یک مثل قرآنی دیگر آشنا می شویم. مثل درخت پاکیزه و درخت ناپاک در آیات 24 تا 26 سوره مبارکه ابراهیم.
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.
دوستان عزیز، قرآن کریم در این مثال حق را کلمه طیبه و پاکیزه نامیده که برخی از مفسران آن را کلمه طیبه لا اله الا الله دانستند. این کلمه مبارک همچون شجره طیبه است که ریشه هایش مستحکم و استوار و شاخه هایش سر به آسمان کشیده و در واقع درخت سعادت انسان محسوب می گردد. این درخت که همان حقیقت توحید است، قلب انسان را زنده می کند و با او چندان امنیت و اطمینان می بخشد که در مقابل بت پول، بت مقام، شهوت، رشوه، ربا و مانند اینها سجده نمی کند و برای حفظ مقام و دروغ و سخنچینی روی نمی آورد. بعضی از اهل تحقیق در وجه تشبیه ایمان و اسلام به درخت گفتند، چون درخت بر سه چیز یعنی ریشه ثابت و فرو رفته در زمین، تنه محکم و استوار و شاخه های سر به هوا کشیده پا بر جاست، درخت ایمان هم بر سه چیز ثابت و پا بر جاست که عبارتند از تصدیق به قلب، اقرار به زبان و عمل به ارکان. برخی از مفسران کلمه طیبه را به شخص مؤمن معنا کرده و معتقدند درخت وجود مؤمن مانند شجره طیبه دارای میوه‌های مختلف تمام فصل از قبیل سخاوت، شجاعت، جود، مهر، محبت، احسان، ایمان و مانند آن است. عده دیگری از مفسران کلمه طیبه را به امامان معصوم از اهل بیت پیامبر علیهم السلام تفسیر کردند. این بزرگواران شجره طیبه هستند که شاخسار وجودی آنها سرشار از میوه های هدایت است و هر کس به تاریخ زندگی کلمات و سخنانشان نزدیک شود و دست نیاز به سوی آنها دراز کند، بی بهره نخواهد ماند. اما مسئله کلمه خبیثه و ناپاک همانند درخت خبیث و ناپاک و بیریشه است که از روی زمین کنده شده و در برابر طوفان‌ها هر روز به گوشه پرتاب می شود و قرار و ثبات برای آن نیست. کلمه خبیثه همان کلمه کفر و شرک، گفتار زشت و شوم و برنامه های گمراه کننده و غلط است. بازی هست که چون این درخت ریشه آن کنده شده نمو و رشد نداشته و ثبات و استقرار نمی یابد و همچون قطع چوب است که سوزاندن و آتش زدن بیشترین فایده آن است. این درخت مانع راه و مزاحم رهروان است و گاه گزنده و مجروح کننده. جالب این که در وصف شجره طیبه قرآن با تفصیل سخن می گوید و اما به هنگام شرح شجره خبیثه با یک جمله کوتاه از آن می گذرد و تنها می گوید از زمین کنده شده و قرار ندارد، زیرا هنگامی که ثابت شد این درخت بیریشه است، دیگر تکلیف شاخ و برگ و گل و میوه‌اش روشن است.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله والشکر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمدلله 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 الحمد لله
سبحان الله
الله الله الحمد لله.
سپاس از یکایک شما که با برنامه در وادی نور همراه هستین. با تلاوت آیات 4 و 5 سوره یوسف با صدای استاد محمد عمران گوش می سپاریم.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
قُصُرُ إِلَيْكَ عَلَى
تشکر از همراهی شما با برنامه در وادی نور. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 24 و 25 سوره احقاف آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
و چون آن عذاب را که به صورت ابری در جهت دشت و دره‌های حاصلخیزشان پیش می‌آمد مشاهده کردند، با شادمانی گفتند این ابری است که رحمت بر ما می‌بارد. هود گفت نه، بلکه همان عذابی است که برای رسیدنش شتاب داشتید، تند بادی است که عذابی دردناک با خود دارد.
تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
طوفانی است که هر چیزی را به فرمان پروردگارش در هم میکوبد، آنگاه چنان هلاک شدند که جز خانه‌های ویران آنان اثری به چشم نمیخورد. ما به زهکاران را این گونه کیفر میدهیم.
در برنامه قبل گفتیم که قوم عاد در برابر دعوت پیامبرشان حضرت هود از روی عناد و لجاجت گفتند ما از راه خود دست بر نمیداریم، تو هم اگر راست میگویی عذابی را که وعده میدهی نازل کن. پس از آن که حجت بر مردم تمام شد و آنها خودشان خواستار نزول عذاب شدند، خداوند تند بادی فرستاد که ابری به همراه آورد. هنگامی که قوم عاد ابرهای تیره و تار را در افق دیدند، مسرور شدند و گمان کردند به زودی باران پربرکت نازل می شود. اما نه تنها باران نبارید، بلکه تند بادی سرد و سوزنده و بنیانکن فرا رسید که موجب هلاکت آن قوم گنهکار شد و چیزی جز خانه هایشان باقی نماند. بر اساس آیه 7 سوره حاقه، این تند باد بسیار شدید و کوبنده 7 شب و 8 روز پی در پی ادامه یافت تا آنکه تومار زندگی آنها را در هم پیچید و کسی از آنها زنده نماند. این در واقع هشداری است به همه مجرمان و گناهکاران و کافران لجوج و سرکش که شما نیز اگر همین مسیر را طی کنید سرنوشتی بهتر از آنها نخواهید داشت. مؤمنان خداجو، از این آیات 3 نکته می آموزیم. اول این که عناد و لجاجت با حق و حقیقت کیفر سختی را به دنبال دارد. تاریخ اقوام